الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا صالح المهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك صلواتك علي وعلى وفي كل ساعة وليا ودليلا عينا أرضك سوغا وتمتعه فيها يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب الزمان مهدی جان، هر روز انتظار تو را زار میزنم، آیز ره یا نه معماست تا ابد. من با محبت تو خو گرفتم، آقای من با محبت تو خو گرفتم. این سهم من ز دولت دنیاست تا ابد. من با محبت تو خو گرفتم، این سهم من ز دولت دنیاست تا ابد. بازا امیر خیمه گه انتظار من، این خیمه از برای تو برپاست تا ابد. گهگاه زیر پای خودت را نگاه کن، جای مریض عشق تو اینجاست تا ابد. گهگاه زیر پای خودت را نگاه کن، جای مریض عشق تو اینجاست تا ابد. خدا کنه که امام زمان ما نظر محبتی به ما و به قلب ما بکنه و اسامی ما رو جز خادمان خودش قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. غیر از مبحثی که تو شب اول به هر حال خدمت شما تقدیم شد که حالا آخر جلسه هم یک جمع‌بندی راجبش عرض خواهم کرد، روایتی رو دیشب شروع کردیم که در جلد 75 بهار آمده. واقعش این است که بعضی از افراد خیلی عمرشون با برکته. مرحوم علامه محمد باقر مجلسی، فرزند محمد تقی مجلسی، بعضی ها مثل علامه معرفت تا 160 عنوان کتاب براش نقل میکنن که یه دونش بهار الانوار 111 جلدیه. کسانی مثل مرحوم مجلسی براشون تا 160 کتاب هم گفتن. اون چه که قطعیه، تقریبا من یه جای دیگرم نگاه کردم، 100 کتاب رو که به ایشون میگن مال ایشونه، رو بقیش هم میگن نسبت میدیم، اما یه دونه از اینا بهار الانوار 111 جلدیه، اون یکی 27 جلده. اون یکی خب ببینید چقدر بعضی عمرشون با برکته. اونم نه با وسایل الان. شما بخواد کتاب بنویسید، به هر حال نرم افزارا هستن، درگاه های اتلاعاتی، پایگاه های داده ها اینا هست، راحت میشه خیلی کار رو انجام داد. با اون زحمات این دین به دست من و شما رسیده، یعنی اینجوری زحمت کشتن شده. این در جلد 75 بهار این روایت آمده. دو تا قسمتش رو عرض کردم که اجازه بدید بر نگردم که تکرار نشه، چون آخر جلسه یه دور با هم مرور میکنیم، این رو تکرار نمیکنیم. قسمت سوم و چهارم اون روایت اینه. اصل روایت این بود که علاماذا بنیت امرک، یعنی از امام صادق سوال شده بود که به هر حال پایه های فکری شما چیه؟ بابا شما چجوری زندگی میکنید؟ چی رو قبول دارید که اینقدر ردیف کارتون؟ هم دنیاتون درسته، هم آخرتتون، هم ارتباطتون با خدا، هم ارتباطتون با خلق. آقا شما چجوری زندگی میکنید؟ دلیل موفقیت شما اهل بیت چیه؟ دلیلش چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که ببین ما 4 تا جمله رو قبول داریم، چون 4 تا جمله رو قبول داریم زندگیمون اینیست که میبینیم. طبیعتاً هر کس یه جای زندگیش لنگ میزنه روی این 4 تا یه جاش گرفتاره، بعد رجوع کنه به خودش درست بکنه. یعنی غیر از شب اول که گفتیم ما یه الگو عملی هم دادیم، گفتیم راه اینه. یه روایت هم هست، اونم پهلوی همین روایت میزنه که علم یعنی چی. اونم خیلی قوقاست، یعنی اونم طلبتون باشه، خیلی عجیب از امیر المومنین که پایه های علم چیه، خیلی اون روایت کار سازه. اما قسمت اول و دوم این روایت رو گفتم. قسمت سومش این بود. علمت ان رزقی لا یاکله غیری فاطمئننت، دانستم بابا روزی مرا غیر از من کسی نمیخوره. این آب اگر روزی منه من باید بخورمش، غیر از من کسی، مگه که روزی من نباشه. شنیدید دیگه ملک الموت که تشریف میارن جناب عزرائیل رحمت خدا بر او، جناب عزرائیل دوست صمیمی، خب که تشریف میارن، واقعا هم همینه، مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست، بهر دشمن دشمن و بر دوست دوست. اصلا مرگ چیز بدی نیست. ببینید بعضیا میمیرن کفار، میمیرن یضربون وجوههم و ادبارهم، بحث من بحث مرگ نیست، اما میگم بعضی وقتی میمیرن با تازیانه بر سر و صورت و پشت اینها میزنن، یعنی این کتکی که میزنن تازه دستگرمیه، میدونید این دستگرمی میزنن، حالا دستگرمی میزنن، حالا بیا بریم تا نشون بدیم یه من ماست چقدر کره داره. این دستگرمیه فقط، یعنی حالا بریم خانه تا نشونت بودم چه خبره. حالا من تو کوچه هست، یزربون وجوهم و ادبار هم تازه اولشه، میگه حالا اون چوغه رو گذاشتم خانه. خب اما برعکسش یه جا میگه وقتی از دنیا میرن مؤمنین میگن طیبین یقولون سلام علیکم، فرشته ها میگن به به خوش آمدی، بابا هلاکت بودیم، کجا بودی تو الان؟ یعنی مرگ اینه. این که میگن پل صراط نمیدونم از چی نازکتر از فلان برنده تر، میگن بعضیا میلغزن، اما در همون جا هم داره توضیح میده، میگه بعضیا مثل یه پلک زدن از روی پل صراط میگذرن، چون پل صراط از بطن آتش جهنم میگذره، میدونه همه از جهنم میگذرن. اینجوری نیست که شما وارد صحرای محشر بشید دست راست زده باشه تابلو بهشت 70 کیلومتر، دست چپ جهنم، اینجوری نیست که، نه وارد میشی محشر بعد پل صراط از روی جهنم رد میشی بعد اون ته بهشته، این نیست که بهشت دوراهی نیست، نه خیر، همه باید زحمت و این منکم الا واردوها، همه باید اونجا ببینن. من خیلی سریع میگذرم بمونه، اینا واقعا خیلی بحث داره. مثلا این که میگن حاسبوا انفسکم قبلا تحاسبوا که ترجمهشو میدونید، بعد میگه در قیامت هر کدوم از شما رو 50 ایستگاه نگر میدارن، هر جایی 1000 سال باید وایسی جواب پس بدی بابت عمرت، مال جوانیت، همین رو باید جواب پس بدی. بعد فرمودن اما این 50,000 سال برای انسان مؤمن مثل یک نماز نیمروزی تو خنکای سایه است. یعنی ببینید بهشت و جهنم، این قبر رو نمیدونم مرگ و محشر به نسبت انسان هاست. میگه همون 50,000 سالی که مردم خلاصه تو سر محشر درگیرن، برای آدم مؤمن مثل این که انگار داره یه نماز چهار رکعتی توی یه جای خنک و سایه داره یه چهار رکعت نماز میخونه، اینقدر براش لذیذه. خب یه پرانتز رفتیم کنار، پرانتز ببندیم برگردیم. میگم وقتی ملک الموت میاد سراغ انسان میگه ببین همه لقمه های عالم رو گشتم، تو دیگه همه لقمه های هرچی باید غذا مصرف میکردی مصرف کردی، همه قطرات آبم گشتم، شما هم دیگه هیچ آبی نمونده بخوری، دیگه وقت رفتن با زبان خوش خودت، بیا بریم یا میبرمه، تموم شد. یعنی همه روزیشون رو مصرف میکنن از دنیا میرن. ببینید ما باید به حال تکلیفمون رو مشخص کنیم با پیغمبر، یا پیغمبر درست میفهمد یا ما، نمیشه هیچ کدام. ببینید یا باید هر پیغمبر رو بپذیریم یا مثل مرد بگیم نمیپذیریم دیگه، نمیشه این سبکی که ما زندگی میکنیم نمیشه. یعنی باید بگیم پیغمبر جون قبول نداریم، خیلی درست حسابی بگیم خب قبول نداریم دیگه، چرا خودمون اذیت میکنیم؟ چی رو قبول نداریم؟ این روایتی که عرض میکنم در روایت از پیغمبر بزرگوارمون نقل میکنن، هیچ وقت به خاطر روزی تضمین شده، هیچ وقت به خاطر روزی تضمین شده از واجباتتون نگذرید. چرا؟ زیرا آنچه که روزی تو باشد به تو خواهد رسید و آنچه که روزی تو نباشد به تو نخواهد رسید. بابا اونچه که روزی تو نباشد بهش نمیرسی. روزی انسان مشخصه. یکی دوستان امروز تشریف آوردن مسجد ما، من یه چیزی براش گفتم، نمیتونم اینجا اینجوری بگم، خود ضبط نمیشه، گفتم فرقی نمیکنه تو مهندس عمران باشی طلبه باشی، روزی همینه. میتونم همینو با روایتم اثبات بکنم، تفاوتی نمیکنه روزی، چیز مشخصیه. من اینکه بگیم روایت رو قبول ندارم، یعنی اگر این حرف رو نپذیریم روایت رو نپذیرفتیم. سختتون هم میاد، خب دیگه برید فکر کنید راجبش چیکار کنم. خب سختتون میاد، یعنی میگه وقتی نماز اول وقته مغازه کرکره رو کشید پایین رفت مسجد نماز اول وقتش رو خون، با زمانی که نه بیخیال نماز اول وقت که کرش پرستر کاسیمونه روزیش یکسانه، اصلا فرقی تو روزیش نمیکنه. استاد بزرگوار منو خدا حفظ کنه هست آقای مجد فقیر میفرمودن که تلاش معقول بدون حرص زدنی داشته باشی به همون روزی میرسی. ببینید البته اینجوری نیست که من بشینم اینجا بگم خدای روزی رسونی کو نه اینجوری نیست. امیرالمومنین فرمودن اطلب الرزق فانه مضمون لطالبه، دنبال روزی برید، روزی برای جوینده اون تضمین شده، جویندهش. نگه بشینی خدای من توکل دارم به تو، خدای گفتن توکل ده برسون دیگه، چی برسون، براش تلاش کن، بگو به چارج برو دنبال کارد، من باید بری دنبالش. نمیشه بشینی همینجا بگی که مثلا خدای برسون. دیشب گفتم دیگه، امیرالمومنین به یه گروهی رد شدن، دیدن که عبادت و اینا میکنن، گفتن که خب شما به قول خودتون زندگیتون از کجا میچرخه؟ گفتن ما متوکلونیم، ما اهل توکل بر خداییم. حضرت فرمود بله انتم متکلون، شما سربار جامعه اید، متوکل چیه؟ اسم خودتون گذاشتید متوکل، یعنی توکل کننده بر خدا. گفت شما سربار جامعه اید، این ادا اصولا چه در میاد؟ مؤمن باید بره کار بکنه، از این بساطر هم پهن نکنید لطفا. یعنی به هر حال روزی تضمین شده است، اما به قول استادم میفرمودن که تلاش معقول بدون حرص زدن انسان داشته باشه به همون روزی میرسه. یه وقت فکر میکنم تو هیئت اینو گفته باشم، طرف امیرالمومنین داشتم تشریف بردم مسجد، یادتون اومد که اسبر و دهانی اسبو دهانی با داشتم بردم مسجد، حالا شطوری بود حیوانی بود خاطرم نیست، اسبی بوده، دم در مسجد دیدن یه آقای وایساده، گفتن که مثلا فلانی اینو این حیوان رو نگه دار من برم مثلا کارم انجام بدم، حالا نماز بوده هر چی که بوده، اونا که نشنیدن بشنون. افسار گرفته بود دستش حیوانم، امیرالمومنین رفتن داخل، اینی که افسار دستش بود یه مقداری که گذشت این افسار اینجوری تابش داد، گفت ولی جون خودم عجب افساری ها، کاش که افسارا رو بدزدن ببرم بفروشمش. این دیگه خیلی شادوز بود، میخواست از علی ابن ابی طالب بدزده، ضمن خیانت در امانت هم میشد دیگه. این افسارا اینجوری تابش میدن میگه عجب چیزی ها، بدزدیم ببرم بفروشیمش. امیرالمومنین که داخل بودن کارشون که داشت تمام میشد میگن یه دو درهم گذاشت کف دستش. گفتش که من میرم بیرون، خوبی بنده خدا زحمت ما رو کشیده دیگه، یه دو درهم بدیم به این بنده خدا. معطل ما شده. میرسن دم در، اینی که میخواست افسار رو بدوزده آخر دلش طاقت نیاورد، دل شیطانیش طاقت نیاورد، افسار رو از اسب جدا کرد و رفت بازار بفروشه. شادوز بوده. امیرامون رسیدن دم در، دیدن که حیوان رهاست، حیوان بیچاره رها. اه افسار کو، خلاص ترتیبش رو دادن. یک از یارانشون صدا کردن، گفتن محبت کن این دو درهم بگیر برو بازار یه افسار برای حیوان بیچاره ما بخر. خودم روایت رو دیدم تو میزان الحکمه هم نقل شده به صورت همین تاریخی در مضمون یک متن آمده در میزان الحکمه. میگه صحابی امیرالمومنین رفت بازار، اون دزده افسار رو فروخت به دو درهم، یار علی ابن ابی طالب هم افسار رو خرید به دو درهم. میدونی یعنی چی؟ اون دزده بیچاره روزیش دو درهم بود، اگر صبر میکرد و تقوا به خرج میداد به همون دو درهم میرسید. از دستان مبارک علی ابن ابی طالب و از راه حلال بدون عقوبت قیامت. اما صبر نکرد، همون دو درهمو بیچاره گرفت، منتها این دفعه حرام به علاوه خیانت در امانت به علاوه عذاب قیامت. روزی همونه، تلاش معقولی انسان بکنه به همون میرسه. هی هرس زدن و از این و به اون بریدن، به این زدن به اون، دوتا سلا دولا سلا، اینا هیچی نمیکنه اصلا. میخوام شبه نمونه بعضی از گوشهاشو توضیح میدم، والله اینا واضحه برای شما. اینو دارم میگم که تا الانم تو این سناس عادت بده به خودشو که حریص نباشه هیچ چنگ بندازه به هر جا. ببینید شب عیده طرف این جنسو میاره مثلا 20,000 تومنه، بعد بفروشه حالا 20% سود، با اون نرخ چیز کار نداریم، سنف کار نداریم، حالا مثلا بعد بشه 25 تومن، گذاشته ازش اونجا دور و برش هم یه روبان پیچیده، بعد زده نمیدونم از این تخفیف و آف و از این چیزا، بعد میگه چند، میگه بکی بکی قسم اینو خریدم 30,000 تومن، میفروشم مثلا 40 تومن، چون توی 35 تومن، چون شما یا مثلا دیگه. خب به من میگید که ببین این الان هرست، خب روزیش اضافه شد دیگه، 10,000 تومن بیشتر کسب کرد. میگم خیلی ببخشید و عذرخواهی میکنم، این مقداری که با گران فروشی به دست آمد اسمش دیگه روزی نیست، این لقمه حرام مال غیره که به ناحق تو زندگی انسانه. اتفاقا همین لقمه به همین مقدار از زندگی انسان میره بیرون، اما با بلا و بیماری و مشکلات و سختی ها میره بیرون. طرف داره راست راست راه میره، یه ماشین میزنه به ماشینش، میره تو 100,000 تومان خرج، یه چند روزم علاف میشه، همون پوله رو یه چند برابرش هم باید خرج کنه تا از این وقت کارو نکنه. البته نمیگم دلیل همه بلاها همینه ها، نه منظورم این نیست. برم یه ذره جلوتر ببینید راجبی که انسان روزیش تضمین شده است، میفهمد که هر کس به روزی کم قانع باشه خدا اطاعت کم رو از اون میپذیره. هر کی بامش بیش برفش بیشتر، هر کی بیشتر داره باید بیشتر عبادت بکنه، یعنی خدا بیشتر ازش عبادت میخواد، هم وظیفش نسبت به خدا بیشتره هم نسبت به مردم. یه کسی زندگی معمولی داره طبعا روز قیمت نمیگن چرا فلان فقیر رو کمک نکرده، اما کسی که وضعش خوب روز قیمت باید جواب پس بده چرا کمک نکرده فقرا رو. یعنی هرچی انسان بیشتر داره بیشتر وظیفه هم داره. اصلا بیشتر داشتن که نعمت نیست، من میخوام از این بگذرم، این نمیشه. بابا پیامبر بزرگوار ما رفتن داشتن رد میشدن با یه چند نفر، به جایی رسیدن گفتن که ما رو مهمون نمی کنی، هم تو بیابون بود، طرف گفت یه ذره شیر تو این پستان حیوانای ما هست، خوراک خلاصه خودم و قوممه، نداریم چیزی. اه بی معرفت به پیامبر هیچی نداد، از پیامبر پذیرایی نکرد. پیامبر خدا اومدن، حضرت فرمودن خدا انشالله مال فراوان بهت بده. خب اومدن جلوتر، یه کسی دیگری اون پیدا شد، هم تو مسیری که میرفتن حضرت بهشون گفتن به قول و تعبیر از البته از منه برای فهم بهتر، گفتن ما رو مهمون نمی کنی، گفت به قول ما قربونت برم پیغمبر جون، مالم مال شماست. شیر دوشید، هر چی داشت آورد، گفت پیغمبر خدمت شما. پیامبر میل کردن، فهمودن خدا انشالله به قدر کفاف بهت روزی بده. یکی از صحابهش میگفتن که بابا اونی که شما رو پذیرایی نکرد و یه ذرم جسور بود گفتی مال فراوان، اما اینی که آدم خوبی بود گفتی به قدر کفاف. یعنی اون مقداری که محتاج، به قول ماها محتاج نامرد نباشه. چون مال زیاد تکلیف زیاد میاره، مال زیاد انسان رو غرقه در خودش میکنه. اصلا دنیا همینه. علم تو ان رزقی لا یعکل و غیری فتمعنن تو، دانستم که روزی من غیر از من کسی نمیخوره. پس قلبم آرام شد، آروم و آروم شد، قلبم آرام شد، فهمیدم که بابا این روزی تضمین شده است. با روزی هم قرار نیست آدم به عزت برسه. این کتابی که قبول دارید دیگه، یا بگید نه یا بگید آره دیگه. اصلا کتاب چی هست؟ قرآنه. خب نه، خب بگید نه، قبول هم دارید، بگید قبول هست. ببینید ما تا به وجه مشترک نرسیم که نمیتونیم حرف هم دیگر بفهمیم. ولی شما نگفتی ها، حالا خودمونیم. ببینید یه قرآنه بر پیامبر ما نازل شدن در سوره مبارکه آل عمران، قل اللهم مالک الملک. ببینید ملک و سلطنت متعلق به خداست. تؤتی الملک من تشاء، خدا هم به هر کس بخواد میده. و تنزع الملک ممن تشاء، از هر کس هم بخواد میگیره. تعز من تشاء و تذل من تشاء، بابا خدا هر کس رو بخواد عزت میده، هر کس رو بخواد ذلت میده. یعنی عزت دست خداست، بابا دست مردم نیست. جلو هر کسی نباید دلا سلا خم شد. باور کنید اگر یک کسی حسش این باشه که این میتونه منو رشد بده، این یه نوع شرکه. شرک. بعضی از جملاتی که میگیم خیلی بار معنایی داره. طرف میگه اگر نبود بچه من از بیماری مرده بود، این شرکه دیگه، معلومه شرکه. اگر این نبود من معلوم نبود وضعم چی بوده. نه خیر، این آدم وسیله است، فقط وسیله. یه تعبیر میگم از بحث نمیخوام خارج بشم، اما میخوام معارفمون درست بشه. ببینید امام رضا علیه السلام مریض ما رو شفا نمیده ها، حضرت عباس شفا نمیده ها، امام حسین بیمار شفا نمیده، امام حسین مشکل حل نمیکنه. با هم گوش بدید، درستاوی گوش بدید. ببین حضرت زهرا گره از کار ما باز نمیکنه، خدا گره از کار ما باز میکنه به واسطه حضرت زهرا. خدا بیمار ما رو شفا میده به واسطه حضرت عباس. خدا گره از زندگی ما باز میکنه به واسطه امام رضا. ببین این رو باید اینجوری گفت، نه که حالا به این لفظ. یعنی وقتی آدم از حضرت عباس بخواد گوشه ذهنش باشه که خدا همه کاری عالمه، خیلی جاها رو جابجا نکنه. عزت و ذلت دست خداست. ما در سوره مبارکه طلاق، باز همین کتاب رو قبول دارید، کلش قبول دارید، قبول دارید دیگه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، هر کس تقوا داشته باشه خدا از جایی که نمیدونه بهش روزی میرسونه. خب میرسه دیگه. خب این سه، بریم چهارمیش، یکی دیگه مونده چهارمیش. علم تو ان آخر امری الموت فاستعدت، تو دانستم آخر کار من چیه؟ مرگه. پس آماده شدم. آخر کار چیه؟ مرگه. ببینید یه چیزی بگم، نگید که حاج آقا فکر میکنه توی یه جمع بالای مثلا 60-70 سال حرف میزنه. نه خیر، فرمودن هر کس مرگ رو دور به پنداره، این از دسیسه های شیطانه. بگه حالا بابا حالا اینه بابا، تن قوی آماده. نه خیر، اینجوری نیست. دور پنداشتن مرگ دسیسه شیطانه. ای که اصلا فکر کنه وقت داره. نه خیر، اصلا خبره نیست. قربان امیرالمومنین برم، فرمود هر نفسی که میکشید یک قدم به مرگ نزدیک میشید. هر نفس از سرمایتون کم میشه، سرمایه عمره، یک قدم به مرگ نزدیک میشید. ببینید اونایی که مغازه دارن از سرمایهشون که کم میشه، هی بالاخره حساب میکنن آخر سال ترازنامه میبندن که سود کردن یا نه. میبینن آقا این جنس آوردیم امسال سود نکردیم، یه جنس دیگه میارن، این خریدار نداره، همه رو آوردیم خونه خودمون. خب میفهم وقتی سرمایه داره از دست میره بعد بفهمه سود کردن یا نه. با ما سرمایه‌مون چیه؟ عمرمون. عمر سرمایه واقعی چیزیست که جایگزین نداره، جایگزین عمر نداریم. بگی سلامتی چرا جایگزین داره؟ ضعف، قوت. اما عمر جایگزین نداره برادر من. سرمایه تو داری میدی باید به اندازه سود بکنی. به همین دلیل فرمودن هر نفسی که میکشید انسان رو یه قدم به مرگ نزدیک میکنه. خب من یه نکته باز کنار این بگم، بعضی از نکات رو از اساتیدم میگم، واقعا نکات خیلی ناب، خدا وکیلی خیلی ناب. ببینید ما اینقدر در روایت داریم به یاد مرگ باشید، یه لحظه گوش بدید این یکی دو دقیقه رو، بعد بقیش رو خواستید گوش ندید، خیلی قبوله و معامله کن، دو دقیقه گوش بده بقیش رو گوش ندید، این شبه حل بشه. یاد مرگ یعنی چی؟ یاد مرگ اینقدر در روایت من و شما، اهل بیت من و شما، امامان من و شما به ما گفتن به یاد مرگ باشید. باز استاد بزرگوارم هست آقای مجد فقیه میفرمودن بابا یاد مرگ این نیست که بری قبر بکنی، تو قبر بخوابی، خاک بریزی سرت، هی وحشت و نمیدونم عقرب و مارای قبر رو به یاد بیاری، وای داد بیداد بیچاره شدم، بعد افسردگی روحی روانی بگیری، شبا خواب بپری، این یاد مرگ نیست که. کی گفته این یاد مرگه؟ این که بری تو قبر بخوابی نصف شبا بری باغ بهشت، این کارا چیه؟ واقعا بعضی از این کارا میکنن تو شهر ما، بعضی از اینایی که عرفان فکر میکنن خیلی عرفان بلدن از این توصیه به شاگرداشون میکنن متاسفانه. یاد مرگ اینا نیست که. میدونی یاد مرگ از کی باید بپرسیم؟ من نظر شخصی مون نمیگم، استادم هم نظر شخصیشو نمیگه، از استاد متقین علی ابن ابی طالب نقل میکنیم، اذکرو هادم اللذات اندل درشت، گوش بدید، اذکرو هادم اللذات غند المصاورت الاعمال القبیحه. یعنی یاد مرگ باشید زمانی که زمینه گناه براتون پیش میاد. یاد مرگ یعنی این، یعنی هر وقت زمینه گناه براتون پیش اومد تو ذهنتون بیاد که ببین یه روزی مرگی هست، من قرار جواب بدم راجع به این. این یعنی یاد مرگ. ای کسی واقعا براش حل نشد من بعد جلسه هستم توضیح میدم، ولی جمله امیرالمومنینه، جمله علی است، میگه بابا یاد مرگ یعنی این، یعنی جوری با خودت کار کرده باشی که تا زمین گناه پیش اومد لقمه حرام هر چی که شما میگید خب تو ذهنت بیاد که ببین صبر کن فلانی، قراره من یه روز بابت این کارم جواب پس بدم، یه روز مرگی هست. این یعنی یاد مرگ یعنی این، این یاد مرگ یعنی همین. لقمه حرام پیش اومد یادت باشه، لقمه آمد که از طریق مشتبه، خون خور و خاک و بدان دندان منه، کان تو را در راه دین مفتون کند، عقل و ایمان از سرت بیرون کند. یعنی بالاخره باید یاد مرگ یعنی همین، انسان باید زمینه براش پیش میاد یه تکان بخوره، یادش بیفته که قرار پاسخ بده. حضرت فرمود علم تو ان آخر امری الموت فاستعدت، تو دونستم آخر کارم مرگه پس آماده شدم. عام جعفر رحمت الله علیه اون زمیندار کنار حرم امام رضا علیه السلام یه حوزه علمی هست، حوزه علمی میرزا جعفر، فکر میکنم از اون ور قاطی حرم، قاطی فکر میکنم دانشگاه رضوی شده باشه، از اون ور که میای فکر میکنم قاطی دانشگاه رضوی شده. البته خب دانشگاه رضوی هم اونجاست که طلبه ها باز درس میخونن. میگن که یه شبی داشت میرفت حرم عام جعفر، خیلی وضع مالیش هم ثروتمند بود، پسر جلو جلو میرفت، این چراغ رو گرفته بود دستش، این چراغ نفتی ها، جلو روشن میکرد، روشن میشد، بابا پشت سر داشت میرفت، از کنار همین زمینه رد شدن. بابا گفت پسر جون من که از دنیا رفتم این زمین رو بزنش کار خیر، مسجدی حوزه یه کار خیرش بزن. داشتن میرفتن، پسره چراغ رو برداشت اومد پشت سر باباهه، باباهه داره جلو میره، پسر داره پشت سرش میاد تو روشنه، بابا تو تاریکی میره، پسر چراغ از پشت میاره. بابا گفت پسر جونی کار چی میکنی؟ چراغ باید جلو جلو بره، جلو 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 باید بره، جلو پا رو روشن کنه. البته پسر خیلی حلال زاده بود، پسره گفت بابا جون اگه میخوای این زمین چراغ قبر تو باشه و چراغ قیامتت، خودت کار خیر انجام بده، جلو جلو بفرست بره قیامتت رو روشن بکنه، نمیخواد تو بری بعد من چراغ قبر تو بفرستم بیاد. تا میز جعفر زنده بود همونجا رو درست کرد، شد حوزه علمی میز جعفر، اصلا اسمش هم همین بود، حوزه علمی میز جعفر. یعنی باید زودتر کار انجام داد تا آدم جوونه ها. ببین دور سرتون بگردم، خاک پاتونم، آدم بوده اومده، ما با هم صحبت کردیم بعد فهمیدم 40 سال نماز قضا داره. یعنی من عرق سرد، خودم آدم خوبی نیستم اما عرق سرد به صورتم نشست وقتی فهمیدم این آدم جوری متنبهه تمام بدنش می‌لرزه اما 40 سال نماز قضا میدونه. یعنی چی؟ گفتم خب روزه چی؟ گفتم طرفم همینجور. خب حالا چیکار می‌خوای بکنی؟ قیامت چی جواب میدی؟ نه ما رو ببینید، آخه من اینو همین تو فضا توی کلاس مطرح کردم دانشکده، بعد گفتن که بابا خدا از حق الله میگذره. گفتم کی گفته میگذره؟ این حرفا چی؟ کی میزنه اینا رو؟ ای که خدا حق الناس نمیبخش از حق الله میگذره. نه خیر، اصلا این حرفا نیست، مو اماس میکشن بیرون. کی گفته میبخشه خدا؟ اگه اینجوری ببخشه عدالت خدا زیر سوال میره. نه خیر، بخشش مال اونجاست که انسان تکلیفش انجام داد، حالا یه خورده نقصی داره. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی چی؟ خدا از حق الناس میگذره، حق الله میگذره. نه کی گفته از حق الله میگذره؟ بابا همین قرآن کجا گذاشتم؟ این کتابی که من و شما قبولش داشتیم، سوره مدثر آیه 38، کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون ما سلککم فی سقر. بابا بهشتیا جهنمی میپرسن چی شد شما رفتید جهنم؟ اولین جوابی که میدن چیه؟ لم نکن من المسلین، ماها نماز نمیخوندیم. بابا جان من برید یه دفعه دیگه آیه رو ببینید بعد بگید حاجی اشتباه کردی. من میام از همتون عذرخواهی میکنم. ببینید تو این همه قتل و جنایت و گناه و کارای که نمیخوام بگم، اولین دلیل جهنمی شدن جهنمی این میده که نماز نمیخوندن، یه راست تشریف بودن جهنم. بعد میگن کنا نخوز مال خائزین، کنا نکذب بیام الدین، ولم نکن نطعم المسکین. بعد بقیه رو میگن، ولی میگن دلیل اولشون نماز. اینجوری نیست طرف بگه حق الله رو خدا میبخشه. چی میبخشه؟ بین ترک نماز و انجام نماز کفره. یعنی روایت داریم بی نماز کافره، بی نماز کافره. خیلی مشخص روایت، نمیشه اینو ماسمالی کرد تو دین. بگیم خدا رعوف مهربونه دیگه. نه بابا، چی رعوف مهربونه؟ اگر اینجوری بخوایم گتره بگیم خدا میبخشه، عدالت خدا میره زیر سوال. من بحثمو جمع میکنم. وقتی تو این سه شب از شما بزرگواران گرفتم، محبت کردید، عزیزان من تو جلسه بودن، عذرخواهی میکنم وقت شریفتون گرفتم. خلاصه کوتاه دو سه دقیقه بحث عرض میکنم و از نفس گرم عزیز دلم جناب قنایی و دوستانشون استفاده میکنیم. اما بحث این بود که راه نجات بشر عقله. عقل باور بفرمایید، یعنی اصلا تو قیامت هم میگن بر اساس عقلانیت انسانها بهشت و جهنم رو میدن، نمیگن. روایت داریم از امیر المؤمنین مشخص، الخلق المحمود من ثمار العقل و الخلق المذموم من ثمار الجهل. خلق یعنی همه نیکی ها، یعنی خوبی ها نسلی عقله. اگر میخوایم عقلمون کامل بشه با مطالعه بکنیم. عرض کردم کتاب اصول اعتقادات استاد علی اصغر قائمی رو بگیرید بخونید، در 40 درس کتاب جمع جور امروزی جوان پسند روانم نوشته شده، فکر میکنم تو کوچه حوزه میاخوند خون شهده داشته باشه. کتاب خیلی جمع جوره. بابا یه دور اون دین و زندگی رو ولش بکنید، معارف یک و دو دانشگاه رو ولش بکنید، خب اندیشه یک و دو اون ولش بکنید، یه دفعه برای دین خودمون مطالعه کنیم. دو نهج البلاغه علی ابن ابی طالب برداریم بخونیم، بابا از این حکمتاش بخونیم. یه دستور عملی گفتیم که عملا امام صادق علیه السلام میفرماد دین مرام ما تو 4 پایه است که چون این 4 تا رو قبول داریم زندگیمون سامون داره. 1 دانستم وظیفه من غیر از من کسی انجام نمیدهد پس کوشش کردم. 2 دانستم خدا حاضر و ناظر بر من است پس حیا کردم از خدا. 3 دانستم روزی مرا غیر از من کسی نمیخورد پس قلبم آرام شد. 4 دانستم پایان کار من مرگ است پس آماده شدم. منتها همه نکتهشتون دانستن است، دانستن قلبی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا فاطمه الزهراء، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول. در روز سخت یار علی بود فاطمه. در روز سخت یار علی بود فاطمه، پیوسته در کنار علی بود فاطمه. مشکل فتاده بود، مشکل گشاده علی بود فاطمه. زهرا چو رفت شیشه عمر علی شکست، زهرا چو رفت شیشه عمر علی شکست. بازوی اقتدار علی بود فاطمه. بی فاطمه سرای علی را صفا نبود، فانوس شام تار علی بود فاطمه. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول. همه با هم شب آخر جلسه هم هستید، عرض توسل و از هم التماس دعا. یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک و قدمناک بین یده، یا وجیهتن یا وجیهتن عند الله. همه حاجت روا بشیم ظهور امام زمانمون. یا وجیهتن عند عاقبتمون ختم به خیر کنه، خادم و پابرکابی امام زمانمون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.